بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در این که شب آیا از غروب خورشید تا طلوع خورشید این مقدار از زمان شب هست یا از غروب خورشید تا طلوع فجر، خب عرض شد و ادله طرفینم عرض شد و ثمره بحثم خب خیلی روشنه. مثلا کسی که مقلد آیت الله خویی باشه در خواندن نماز شب با کسی که مقلد ایشان نیست، خب سه ربع با هم دیگه اگر بخوان از اول نصف شب شروع بکنن، سه ربع با هم دیگه فرق وقت دارن. یعنی اون کسی که مقلد آیت الله خویی است باید سه ربع دیرتر خواندن نماز شب را شروع کنه، چون روی قول ایشان شب از غروب خورشید تا طلوع خورشید شب هست. چون شب درازتره و بیشتره، خب نصف شب هم دیرتر تحقق پیدا میکنه. ولی کسی که مقلد ایشان نیست سه ربع جلوتر میتواند اگر اول نصف شب شروع کنن خوانده نماز شب را آغاز کنه. نماز شب را مثال بنده نماز شب را مثال میزنم، قدم به قدم من نماز شب مثال میزنم، بله. اما در خواندن نماز، مثلا در خواندن نماز عشا، در خواندن نماز مغرب و عشا، بنا به قول ایشان وقت امتداد بیشتری داره. مثلا سه ربع 12 که زمستان داشتیم، 12 نه، حالا سه ربع 12 مانده دیگه وقت روی مبنای ما که وقت مختار تا نصف شب هست تمام میشه. ما روی مبنای ایشان سه ربع وقت ادامه داره، نماز مغرب شش مثلا اداه. همینطور خب خیلی جاها فرمودن امساک ما رو طلوع فجر رو کار نداریم، ما نماز عرض نماز در بنابراین در نماز شب خواندن اونطور فرق میکنه، در نماز مغرب شش اینجور فرق میکنه و همینطور خلاصه احکام که مترتب است بر نصف لیل، بر ثلث لیل، بر ربع لیل، در تمام این تقسیمات خلاصه مسئله مورد بحث ما ثمره داره. برای اینکه شان لیل داره عبارت میگیره از یک زمان بیشتری، یعنی از غروب خورشید تا طلوع خورشید، ولی ما شب را از غروب خورشید تا طلوع فجر در نظر میگیریم. این است که این بحث معلوم و ثمره بحث هم معلوم. حالا یکی از چیزهاییست که بله، ولی شاید ایشان از اون طرف بگن روایات داریم که بعد از طلوع فجر نمیشه خواند. اگر روایاتی نبود که بعد از طلوع فجر نمیشه خواند، بله میتوانستن بگن. اما خب این بحث دیگه مربوط به فجر پیش میاد. روایاتی هست که بحث را محدود کرده به فجر، مثل روزه، مثلا روزه گرفتن، با اینکه ایشان قائلن که شب تا طلوع خورشید ادامه داره، اما در روزه چون فجر اونجا خودش دخالت داره، صباح جای دخالت داره، جای فجر دخالت داره، باید در نظر گرفت. بله، عرض کنم که ادله که ذکر شد دیگه ما لازم ندانستیم که همه اینا متعرض بشیم. اخبار زیادی بود که عرض کردم، خیلی زیاده این اخبار. حالا یک تعدادی هم من نوشته بودم ولی همش هم نخواندم. دو سه صفحه‌ای که یکی از برادران گفت که شاید بعداً به ایشون بدم، خواست پاک نویس کنه یا همونطور فوتوکوپی کنه به کسی بده که اشکالی نداره. حالا یک روایتی ممکنه که ما برای نمونه باز از این روایت‌ها که داشتیم مثلا بخونیم که سندش هم صحیحه. این خبر خبری است که در بهار جلد 80 صفحه 108، در بهار جلد 80، البته از طبع مؤسسه الوفای بیروت اون چاپ. جلد 80 صفحه 108 عن العلل لل شرایع صدوق عن ابیه صدوق عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید و ابن ابی نجران عن حماد عن حریز عن زراره. خبر است که سندش صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر و هی اول صلاة صلاها رسول الله صلی الله علیه و آله و هی وسط صلاتین بن نهار صلاة الغداة و صلاة العصر. خب ببینید اینجا نماز ظهر را صلاة الوسطى تعبیر میکنه، تفسیر میکنه، بعد میگه اون وسط دو تا نماز است که در روز خوانده میشه، یکی از اون صلات قضات که در روز خوانده میشه. این نماز صبح در روز برنامه میشه بین الطلوع، این جزء روز دیگه، این خیلی صریحه. و هی وسط و صلاتین من نهار صلات القضات و صلات العصر، که صلات قضات از یک طرف، صلات عصر از یک طرف، که هر دو در روز واقع میشن. خب از این قبیل اخبار البته ما زیاد داریم که لازم نبود که عرض کنیم. بحر العلوم هم رحمت الله علیه در دره گفته و منتهى اللیل طلوع الفجری و شرع کالعرف علیه یجری. گفته منتهای لیل طلوع فجر است، شرعم مانند عرف بر همین جریان قرار گرفته. در صاحب ریاض که مرحوم فقیه همدانی در مصباح الفقیه صفحه 55 از اون چاپ که پیش بنده هست، در صلات همدانی صفحه 55 شان کلامی از صاحب ریاض ذکر میکنه که صاحب ریاض دوتا خبر را ذکر کرده که دلیل اون طرف بود که آیت الله خویی هم داشتن، خبر عمر ابن حنزله و خبر ای بصیر که در باب 55 از ابواب مواقیت بود. البته سندشان هر دو ضعیفه. خب اونجا دارن که لیلم زوال داره، مثل روز زوال داره، لیلم زوال داره، از زوال نصف لیل تحقق پیدا میکنه. خب دوتا خبر ذکر کرده و سندش تضعیف کرده، بعد یک کلمه گفته که این احوت هست که ما شب را از غروب خورشید تا طلوع خورشید بگیریم، احوته و مناسبت هم بیشتر داره برای توزیع اوقات صلوات. ریاض گفته. مرحوم فقیه همدانی فرمان به این که این دوتا خبر که ضعیفن، اصلا مفادشون هم برای ما روشن نیست چیست، مخالف مشهورن، چون مشهوران است که شب از غروب خورشید تا طلوع فجر. اما این که گفته احوت، بله نسبت به صلات لیل احوت همین است که ایشان میگن، اما نسبت به نماز مغرب شا احوت آن نیست، بلکه احوتان است که زودتر بخوانن. بله این به احوتش اشکال کرده. اما نسبت به این که این فرماید که نسبت به توزیع اوقات صلوات هم این مناسب تره، میگه این ما نمیفهمیم مرادشان چیه، که صاحب ریاض گفته اگر ما بگیم شب از غروب خورشید تا طلوع خورشیده، مناسبت بیشتری برای توزیع اوقات صلوات داره. مرحوم فقیه همدانی میگه که ما نمیدانیم مرادشان چیه. اولا که خب این دلیل نمیشه، دلیل شرعی نیست، که استحسان است، اعتبار عقلی استحسان است. اما مراد چیه که اگر بخوایم بگیم که بین طلوع این جزء شبه، این مناسبت بیشتری با توزیع اوقات صلوات داره. چی میخواسته بگیم؟ بله اگر یه وچه خیلی خوبه گفتید که مرحوم ایشان گفتن ما نفهمیدیم، شما بفرمایید که ما درسته یه وچه متنابه باشه. خیلی خوب بفرمایید، چی فرمودید؟
اگر شب رو از غروب تا طلوع شمس تابری کنیم این صورت نماز صبح هم میفته در شب.
خب باشه میشه؟
شب نمازی در شب خوانده میشه، مغرب و عشا و نماز صبح.
خب بین اون سرم این چه تناسب ده چه تو با تناسب بیشتر چه تناسب بله وقتی چه بیشتر میشه بیشتر میشه خلاصه ما خواهیم بگیم با توزیع و اوقات صلوات چطور تناسب داره بله خب این شاید منظورش این باشه که چه 17 رکعت نماز را ما در شب و روز میخوانیم اگر نماز صبح را هم بندازیم جزء روز قرار بدیم روز میشه 10 رکعت شب میشه 7 رکعت این تقریبا تعادل نیست برای اینکه روز میشه 10 رکعت 4 رکعت ظهر و 4 رکعت عصر و 2 رکعت صبح میشه 10 رکعت ولی شب میشه مغرب شا دیگه میشه این 7 رکعت اگر نه این کار نکنیم این 2 رکعت نماز صبح جز شب بیاندازیم اون میشه 9 میشه 8 رکعت مثلا یک همچین چیزی خواسته باشه بگه البته این دلیل نیست تا دلیل شرعی میتونه باشه شاید هم چیزی خواست بگه میگه این که اگر این 2 رکعت را ما جز شب حساب کنیم این برای توزیع اوقات صلوات تناسب بیشتر داره حالا بالاخره ایشون گفت نه ما نفهمیدیم ایشون چی میخوان بگن آ یه مطلب خیلی نزدیکتر خلاص اگر یه چیزی خیلی خوبی به نظرت من نوشتید اینجا روز شنبه انشالله میخوانیم ببینیم که ایشان چی میخوان بگن درست معلوم نیست چی میخوان بگن دلیل شرعی هم نمیتونه باشه خب بحث ظاهرا تمام شد باشه و روشن شده باشه اما عرض کنم به این که باید توجه کنیم که یوم بالاخره اطلاقاتی داره این اطلاق که عرض کردیم اطلاقی است در روایات ما هرچند استعمال دلیل حقیقت نیست استعمال اعم از حقیقت و مجازه ولی کثرت استعمالی که در روایات ما دیدیم خیلی کثیر در آیات قرآنی چون مجاز عنایت لازم داره اما حقیقت عنایت نمیخواد میبینیم بدون عنایت در اخبار در آیات یوم استعمال شده از طلوع فجر تا غروب لیل استعمال شده از غروب شمس تا طلوع فجر بدون عنایت علامت آن است که این معنی حقیقی همینه که مطابق لغت و عرف عامم هست بله گاهی در عرف روز میگن ولی مرادشان از روز از طلوع فجر نیست بلکه از طلوع خورشیده مثل باب اجارات و معاملات در باب اجاره کسی را اجیر کرده که 10 روز کار بکنه هیچ وقت اون را ملزم نمیکنه که از طلوع فجر کار بکنه بهش نمیگه که از طلوع فجر بیا کار کن بلکه از طلوع شمس مثلا حق داره که اینجا مثل قرائنی هست که در اجارات اینا مراد از یوم از طلوع خورشید است تا غروب مثلا گاهی هم یوم اطلاق میشه بر اعم یعنی بر 24 ساعت بر یک معنی وسیعی که شامل شب و روز میشه مثل اقامه 10 ایام در روایات ما کسی 10 روز قصد اقامه که نمازش تمامه 10 روز در اینجا روز مقابل شب مراد نیست بلکه مراد از 10 روز اقامه یعنی اقامه 10 تا 24 ساعت 10 تا یومی که یک معنی وسیع داره که شامل لیالی در بینم میشه که هم به این معنی استعمال میشه گاهی هم یوم استعمال میشه معنی دوره مثل این که مثلا میگیم ما یک روزی استبداد بود یک روز مشروطه بود امروز روز حکومت اسلامی است در قرآن کریم خلق الله السماوات و الارض فی 6 ایام خداوند آسمان و زمین را در 6 روز آفرید این چه روزیه در موقع خلقت آسمان و زمین این روز ما اصلا وجود چون این روزی که ما داریم این نتیجه حرکت وضعی زمین بر محور خود در برابر خورشید این میشه روز و لزام است که روزی که در کره زمین با روز در مریخ، با روز در مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون با اینا فرق داره، برای خاطر اینکه همه اینها گردششان بر محور خودشان یکی نیست، تفاوت زمانی خیلی با هم دیگه دارن، چون که سالشان هم فرق داره. مثلا ما زمین ما در 365 روز یه مرتبه دور خورشید میگرده، ولی مثلا پلوتون در 240 سال تقریبا یک تایی به دور خورشید میگرده، که سال اونجا تقریبا 250 سال، سال 250 برابر سال ماست. برابر این چیزان که سالها فرق میکنه، روزها هم فرق میکنه، این روز ما این طوری هست، بس روز معانی متفاوت داره. وقت روز ما از حرکت زمین ما برگرد محور خودش به وجود میاد، وقت روزی که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید، می آفرید، اون روز نه زمینی بود هنوز و نه گردش زمینی بود هنوز، نه آسمانی به این شکل بود هنوز، اونجا یومنی دوره است. یعنی خداوند متعال در شش دوره، در شش مرحله آسمان ها و زمین را آفریده. چون که ما میگیم یک روز استبدادی، روز مشروطه بود، یعنی دوره است. اینجا روز معنی دوره است، نه معنی روز معمولی ما. اینا البته اطلاقات مختلفی است که روز داره. مثلا یا در قرآن کریم، بله بله، نه ظاهرم فرق نداره، فرقی نداره. خیر، مثلا ما در فقه مانده اقصال لیلیه، اقصال نهاریه، مستحاضه اقصال لیلیه، اقصال نهاریه داره. اقصال نهاریه مستحاضه در روایات ما اصلا طلوع فجر شروع میشه، اقصال لیلیهش لیلیه، فرقی نیست به این نهار یوم، فرقی نیست، نه فرقی نیست. چرا؟ اصلا نهار اطلاق شده بر همون که یوم اطلاق میکنیم، مستحاضه اقصال نهاریهش این اقصال لیلیهش اینه، یعنی اقصال یوم یا نهاری، فرق نمیکنه، نه فرق نمیکنه. حالا تفاوت ظاهران وجود نداشته باشه، اما خب دایوی ما این مناسبت بعضی برادران معتمدین پرسیدن که پس این جاهایی که مثلا نماز در قطبین و اینها، اونا روی چه ترتیب باید باشه، یوم اونها چطور یوم است اینها. خب این یک مسئله دیگری است، جزء مسائل مستحدث امام رضوان الله علیه اونجا در اواخر تحریر، در اواخر جلد 3 تحریر بحث کردن. فقط من یک اینجا اشاره به این مطلب میکنم که در عروه در کتاب صوم در مسئله دهم از مسائل فصل طریق طرق ثبوت هلال، یک فصلی هست در عروه در کتاب صوم، فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان، در مسئله دهم از این فصل در کتاب صوم اینطور فرموده: اذا فرض کون المکلف فی المکان الذی، نبره خاطری میگم که محشین عروه ببینیم چی گفتن امام و آقای خویی اینا، اذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستت اشهر و لیله ستت اشهر او نهاره ثلاث و لیله سته، پس یه مکلف در یه مکانی است که 6 ماه شب 6 ماه روزه، یا ایشون اینطور فرض کرده که این فرض واقعیت نداره، نهارش 3 ماهه ولی شبش 6 ماه. فلا یبعد، ایشان خودش اینطور میگه، حالا عروه میگه، فلا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفه المتوسطه، نماز و روزش بر اساس بلدان متعارفه متوسطه باشه. یعنی این باید در قطب که 6 ماه شب 6 ماه روزه، ولی مثلا شهر یزد را، مثلا شهر کرمان را، مثلا شهر تهران، شهری را از شهر متوسط از لحاظ اوقات برای خودش قرار بده، مثلا 12 ساعت روز قرار بده نماز روز بخونه، 12 ساعت شب نماز شب، با این که همش تاریکه، با این که همش تاریکه، ولی قرار دادی اینطور باشه 12 ساعت برای خودش روز، 12 ساعت شب به اختیار خودش نماز روز و نماز شب بخونه، و یک ماه را هم که اینجا یک ماه چند ساعت میشه شباش و روزاش، انتخاب کنه به اون ترتیب اونجا روزه بگیره. عروه اینطور میگه: لا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفه المتوسطه مخیرن فی ما بین افراد متوسط. حالا مخیره که یزد یا کرمان یا تهران یا همدان، خودش مخیر. و حالا نقل عبارت عربه رو داره میگه متعارف دیگه. حالا خیلی اگر میخوام متعارف رفتار کنیم 12 ساعت شب 12 ساعت روز قرار بده، که نقاطی داریم که همیشه 12 ساعت شبشان 12 ساعت روزشانه در خط استوا. و اما احتمال سقوط تکلیفه ما انف بعیدون، خود عربه میگه احتمال این که تکلیف از ساقط بشه خیلی بعیده، که احتمال سقوط سومش ساقط بشه. و کون الواجب صلات یوم واحد و ایت واحده، بگیم بین که روزه که نباید بگیره چون ماه رمضان نداره، اما نماز 6 ماهش 1 روزه، اولش نماز صبح بخونه، وسطش هم که گذشت نماز ظهر است بخونه، تمام شد. 6 ماه هم که شبه یه نماز مغرب شب بخونه. امام مختارش همینه، امام همین اختیار کرده. و خب واجب صلات 1 یوم است 1 لیله. و یحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطنا فی سابقا، بله احتمال است که مدار اون شهر باشه اونجا بود قبل از اینکه به این قطب این آمده باشه. خب ایشا اینطور فرمودن. حالا آقای خوی اینجا در حاشیه دارن که ولا یبعد وجوب الهجره الی بلاد یتمکن فی امن الصلاه و الصوم. آقای خوی دارن که واجب است که این شخص کوچ کنه، اونجا نمانه، بیاد به شهری که تمکن داشته باشه از صلات و صوم. اما حالا نیامد چه بشه دیگه، حالا این واجب است که بیاد. اما امام رضوان الله علیه فرمودن تکلیفش به صوم ساقطه، چون برای اینکه و من شهدم این که من شهرف علی یصوم هو، این لم یشهد شهر دیگه این روزا نداره. و این حکمی است که معلقه برای یک موضوع خاصی است، موضوعی نیست، حکمم نیست. اما صلات، صلات گفته است که لیل واحد داره و یوم واحد، 6 ماه که شبه این نماز مغرب شب بخونه در 6 ماه، 6 ماه هم که روز اولش نماز صبح و وسط که گذشت نماز ظهر است بخونه. این هم فتوای ایشان. البته فتوا منحصر به این نیست، امروز اینطور مسائل خیلی زیاد پیش میاد، برای خاطر اینکه کسی که مثلا امام در مسائل مدرسه، کسی مثلا سوار یک سفینه فضایی است که در 24 ساعت 10 مرتبه دور زمین میچرخه، مثلا نماز این چطوری؟ آیا این 10 مرتبه که از نور به ظلمت و از ظلمت به نور میره، 10 تا باید نماز یومیه بخونه یا یکی باید بخونه؟ اختیار کرده مثلا یکی بخونه ایشان. یا مثلا کسی سوار یه سفینه است، هواپیماست که به سرعت از طرف شرق به غرب میره، به همون سرعتی که زمین در حرکت وضعی خودش از غرب به شرق حرکت کنه، اینم به همین سرعت از شرق به غرب میره. برای این آدم اگر 1 ماه هم پرواز کنه، هر وقت پرواز کرده همون دقیقه همیشه همون دقیقه است. ظهر اگر پرواز کرده همیشه ظهره، چون به همون اندازه که این میره این طرف، به همون اندازه زمین میاد این طرف دیگه. اصلا این نمازش چطور میشه؟ امثال خیلی زیاده دیگه. اینا مسائل مال مسائل مستحدثه است که باید در جای خودش با ادله خودش مثلا بحث بشه. خب بالاخره مسائل مربوط به شب چقدر است، نصف شب و ثلث و ربع اینا تمام شد. انشاءالله روز شنبه بحث لیالی مقمره، یعنی اون شبا که ماه هست، آیا طلوع فجر اونها یعنی نماز صبح اونها، امساک در ماه رمضان اونها با شبای دیگه که مهتاب نیست فرقی داره؟ فرقی نداره، امام رضوان الله علیه تفاوت قائل بودن. گفتم مثلا شما وقتی که ماه نبود به همون ساعت تقویم نماز خودتان را میخواندید، نماز صبحه، اما حالا که ماه هست باید یه رو 20 دقیقه دیرتر مثلا بخواید. ببینیم آیا این مسئله چطوره. این انشاءالله روز شنبه در بحث طلوع فجر تو نماز باید خوانده بشه عرض میکنیم. خب کدام مسئله؟ بله همان مسئله قطبین. ما اون وقت بحث در اون کتابای کوچه که مال سوال جواب نوشتیم، همون وقت هم ما عرض کردیم که فرمایش امام درسته، یعنی ما همون را قبول کردیم. آقای حکیم هم در مستمسک همین را اختیار کردن، در همین کتاب صوم مستمسک اشلام دارن که چون برای اینکه من شهیدم این کنم شرف علی یسام ها اینا ماه رمضان ندارن، اما نسبت به نماز مال یوم و لیله است. حالا یوم و لیله طولانی باشه یا اینکه توی نباشه دیگه مال یوم و لیله است. بله اونجا اگه بریم دیگه از گرفتن روزه و خواندن نماز خیلی راحت تر میشه. بله عرض کنم که البته این باید توجه داشته قطبین اصلا مسکون نیست اونجا، اینقدر سرما و یخبندانه که مسکون نیست. همونطور که در بحث اوقات عرض کردیم تا 66 درجه و نیم از خط استوا تا 66 درجه و نیم به طرف شمال، تا 66 درجه و نیم به طرف جنوب مناطق معتدل است و 24 ساعت از شب و روزشان، ولو که تفاوت میکنه خیلی اما 24 ساعته. اما از 66 درجه و نیم به طرف قطب که بریم هی شب و روز فرق میکنه، یعنی مثلا شب گاهی میشه یک ماه میشه دو ماه، این در قطب که میرسیم شب میشه شش ماه، از این طرف هم مثلا روز میشه شش ماه و بالعکس. اونجا اما مناطقی است که منجمد است و یخبندان و مسکون نیست. یه وقت یک شخص راش بیفته اونجا. ما در بحث اخلاقی روز چهارشنبه چند هفته راجع به حضرت صادق علیه السلام از کلمات اون حضرت استفاده میکردیم. در تاریخ زندگی امام صادق علیه السلام دستبندی های بین روایات و چیزایی که مربوط به سیره ایشان هست به عمل آمده. یکی معجزاتی است که امام صادق علیه السلام در ضمن تدریس و تعلیم و تربیت معجزاتی هم داشتن که اینا باعث تحکیم عقیده و ایمان روات و محدثین می شد. یک دو تا برای نمونه از اینها رو عرض کنم. یکی از اینها که در جلد اول وسائل صفحه 489 در باب 16 باب 16 از ابواب جنابت بابی منعقد کرده که داخل شدن به بیوت ائمه علیهم السلام، انبیا و ائمه علیهم السلام جنوب نمیتونه داخل بشه. در اون باب ایشان 5-6 خبر ذکر کرده. تمام این اخبار سندش میرسه به ابی بصیر و یک جریانه. مثل ابی بصیر که ابی بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدیست میگه روز از منزلم بیرون آمدم، دیدم شاگردان امام صادق علیه السلام که بسیار زیاد بودن، هزاران نفر بودن، به طرف منزل اون حضرت برای آموختن مسائل مذهبی در حرکت هستن. ولی ابو بصیر جنوب بود، فکر کرد دیگه بخواه بره قصد کنه شاید وقت ازش فوت بشه. این بود که خودش قاطی کرد به اینا و همراه اینها آمد. دیگه آمدم وقتی که به درگاه به آستانه خانه موسی رسیدم، حضرت فرمود یا ابا بصیر اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیاء لا یدخلوها جنوب. ابو بصیر عقب برگشت و اینا و گفت که ترسیدم که از من فوت بشه نیامدن. این دلیل است در برای فقها که مشاهد مشرفه هم مثل مساجد، مساجد روایات داریم اما برای مشاهد همین دلیل است که مشاهد مشرفه هم مانند مسجد آدم جنوب نمیتونه داخل بشه. صاحب جواهر در جلد سوم صفحه 52 همین جریان را ذکر کرده، دلیلاً برای حرمت دخول جنوب نسبت به مشاهد مشرفه. جلد سوم صفحه 52 بعدشان گفتن که بله در بعضی از این خبرها کلمه لاینبغی هست و این لاینبغی صریح در کراهت نیست و باید حمل کنیم بر همون حرمت. بعد بحث کرده در الحاق حائز، آیا حائز و نفسا هم مثل جنوبن یا نه، این یه بحثی فقهای ما نوعا ملحق کردن. بعد بحث کرده که آیا این حکم مخصوص ذریعه یا رواق همین حکم داشته باشه، به ذرایع مقدسه نمیشه داخل شد ولی آیا رواقام حکم همین ذریعه داره؟ صاحب جوار اختیار کرده عدم الحوق را، رواقها حکم ذریعه ندارن. این یک نمونه بود که از وسائل عرض شد که اینجاست. نمونه دیگر جریان حبابه والبیه است. حبابه، ولی بعضی گفتن حبابه به تشدید با. یک فصلی در رجال ما هست درباره زنها. مردها که رواتن خوب زیاد بودن، اما از روات زن هم داشتیم، زنانی داشتیم که راوی بودن. در جلد 23 معجم رجال حدیث زنایی که جز رواتن ذکر کرده. در اواخر تنقیح المقال جلد 3 فصل کنا را ذکر کرده، در اواخر فصل القاب، بعد فصل نساء. یک فصلی برای نساء ذکر کرده، نسایی که جزء روات بودند. و در تمام اینا یکی از زنانی که راوی هست همین حبابه والبیه است، یا حبابه والبیه. بله، این زن هم حالات عجیبی داره. یکی از زنهایی است که خب عرض کنم که از محدثین است و نسبت به این ائمه علیهم السلام خب معجزاتی داشتن. شیخ طوسی رحمت الله علیه در غیبه، کتاب غیبت، یکی از کتابهای بسیار مفید و خیلی عالی کتاب غیبت شیخ طوسیه. شیخ طوسی کتاباش رفته همش از لحاظ قلم خیلی خدمت کرده. شیخ طوسی، شیخ الطایفه به تشیع. لذا آقای بروجردی در درس شانه یه وقت اگر به کلماتی از شیخ می رسیدن خیلی با تأنی کلمه کلمه می خواندن، مثل روایات. یه وقت هم اگر اشکالی به ایشان می کردن یا کسی دیگه اشکال کرده، می فرمودن شما حساب کنید شیخ طوسی چقدر کتاب نوشته و چقدر کار داشته. مثل ما نبوده در یک مسئله بتونیم 10 وقت صرف کنیم. ما عمر شیخ طوسی حساب کنیم نسبت به تألیفاتشان که در تمام رشته ها کتاب نوشته، عمر شیخ نسبت به کارش حساب کنیم، ببینیم برای هر مسئله شاید 5 وقت برسه. خب اصلا در 5 اگر چقدر میتونه فکر کنه؟ از این جهت گاهی اگر کلامش سست به نظر میرسه، گاهی واسه این است که فرصت و وقتی که صرف کرده باشه کم بوده است. اینا در کتاب غیبت شیخ طوسی که رد ناووسیه، فتحیه، واقفی، همه اینا رد کرده با دلائل و اینا و اخبار تا اونجا که رد واقفه که امام موسی کاظم علیه السلام امام آخرشان میدانند، در اونجا آمده جریان حبابه والبیه را ذکر کرده، چون حبابه یک معجزه در رابطه با امام رضا علیه السلام داره. اون موجش باید رضا دلیل است که امام موسی کاظم علیه السلام آخرین امام نبوده دیگه، بر روز امام رضا هم امام بوده. در مهم مناسبت ذکر کرده. خلاصه به این میگن صاحبت الحسات، که حبابه صاحبه حسات. حسات یعنی یک سنگی، مثلا این سنگی آقا، این در اولین دفعه و در اصول کافی هم، در اصول کافی جلد اول صفحه 346 در کتاب حجت از اصول کافی باب ما یفصل به بین المحق و المبتل، بابی هست در اصول کافی، بابی که در اونجا ذکر شده چیزایی که به اون وسیله بین محق و مبتل جدایی به وجود میاد و فرق حاصل میشه. در اون باب در اصول کافی جلد اول کتاب حجت صفحه 346 حدیث 3 از باب ما یفصل به بین دع و المحق و المبتل فی امر الامامه. خلاصه خبر نقل کنه با سندش در اصول کافی از حبابه والبیه، قالت رئیس امین امونین صلی اللہ علیه و سلم فی شرطت الخمیس، حبابه والبی از تعمیرمون دیدم که در شرطه خمیس و معهو درتون لها ثوابتان، دره یعنی تازیانه به کسر تال، لها ثوابتان ثوابه یعنی دوتا سر، تازیانه دوتا سر داشت. یزرب بها بیاء الجری و المارماهی و زمار. از تعمیر با این تازیانه فروشندگان ماهیان حرام را تازیانه میزد. جری یک نوع از ماهی حرامه، مار ماهی یک نوع از ماهی حرامه که اینا فلس ندارن، از اون پولک ها ندارن، و از زمار هم باز یکی از اوناست. و یقول لهم یا بیا مسوخ بنی اسرائیل و جند منی بنی مروان. حضرت بنای فرمود که این فروشندگان مسوخ جمع مسخه، مثل فلوس جمع فلس، بعضی هم مسوخ بانه غلط است، مسوخ مسوخ جمع مسخ، مثل فلوس جمع فلس. منتها مسخ به معنی ممسوخه. در فقه ما در کتاب اطعمه و اشربه حیوانات حرام را دستبندی کردن، یک دسته سبا هم حرام هم، مثل گرگ و شیر و پلنگ اینا گوشت خارن. یک دسته هم مسوخ هم، مثل فیل، خرگوش. خرگوش ما حرام میدنیم، سنی و مکروه میدنیم، ما حرام میدنیم. مسوخ اون حیوان ها میگن که اول انسان هایی در روی زمین بوده، در نتیجه معصیت نا مست شدن، بعد که مست شدن اینا هلاک شدن. خداوند حیواناتی به صورت اونها، اینا اونها نیستن، حیواناتی به صورت اونها در سطح زمین خلق کرده و وجود داره. یک طایفه از حیوان حرامگوش مسوخن، مثل فیل و خرگوش و چه و زنبور و چه و چه از اون ذکر شده. بله اینجا و حضرت می فرمایند که به اونها گفتن این ماهی حرام از اونها هستن، ماهی حرام. فرمودن یا بیا مسوخ بنی اسرائیل و جند بنی مروان. فقام الیه فرات ابن احنف فقال یا امیر المؤمنین ما جند بنی مروان. جند بنی مروان کی چیست؟ قال اقوام حلق الله و فتل الشوارب. اینا اقوامی بودند که ریششان رو تراشیدن، لها جمع لحیه است، و سیبیلاشان رو پیچ و تاب دادن. بعد فموس خو اینا مست شدن. خب حالا این حدیث قد مفصل. یکی از بحث ها درباره ریش، کسانی که گفتن که ریش تراشی حرام است به این حدیث تمسک کردن. کتاب خوبی که در این زمینه هست، کتابی هست مال شیخ جواد بلاغی بوده، در نجف نوشته بوده. این آقای رضای استادی کتاب را تجدید چاپ کرده، به فارسی هم ترجمه کرده، سیمش اضافه کرده. اگر بخواهید دلائل حرمت ریش تراشی ببینید، یکی از کتابا به اون کتاب مراجعه کنید. و به نظر بنده مهمترین دلیل حرمت همین سیره مسلمان هاست. در ارتکاز متشرع این را قبیح می دانستن و می دانن، و همین دلیل است که از طرف شارع مقدس چیزی در منع برای این موضوع رسیده بوده. حالا البته اونجا ادله ذکر شده، مراجعه میکنید. حرمت ریش تراشی، حرمت تراشیدن ریش هم چه اسمی داره؟ بله رساله است در حرمت ریش تراشی. خب اما حالا مجلسی این را که نقل کرده، خب حضرت اینجور فرمودن، مجلسی گفتن که از این خبر استفاده در میراث العقول، مجلس در میراث العقول فرمودن که اونجا هم نقل کرده، میراث العقول جلد چهارم صفحه 79، مجلس در میراث العقول جلد 4 صفحه 79 فرمودن که از این خبر استفاده نمیشه که حرام باشه تراشیدن ریش و پیچ و تاب دادن به سیبیل، برای اینکه حضرت در مقام مذمت نبوده، در مقام معرفی اون طایفه بوده. چون یک نفر پرسید جند بنی بروان کیستن، حضرت اینطور معرفی کردن. به علاوه مجلسی گفته است، به علاوه اگر باشم مال شرع قبل از اسلامه و لازم نکرده هر حکمی که قبل از اسلام در شریعتی باشه در اسلام هم باشه. مجلسی اینطور گفته. بله، ولی در هر دو از این در اون کتاب مناقشه شده، هم در این که حضرت در مقام مذمت فرمودن، همین که یک حکمی در شرع سابق بود، در شرع خودمان شک فل بقا داشتیم، یکی از تنبیهات استصحاب آن است که استصحاب میکنیم بقای اون حکم مادامی که ناسخ براش نیامده است و نرسیده است اینا. بله، ما درباره حبابه داریم. بعد حضرت فرمودن به ایشان، بعد این زن گفت که حضرت امیر عرض کرد که یا امیرالمومنین دلالت امامت چیست؟ حضرت فرمودن که اون سنگ بده اونجا. اون سنگ این شخص داد به حضرت امیر. حضرت امیر مهری به اون سنگ زد، نقش بست، فرمود که این علامت امامته و هر کس بعد از من این کار کرد اون هم امام خواهد بود. وقت در اینجا در جای دیگه مش هست که این زن بر حضرت امیر پیش حضرت مجتبی برد، حضرت اون سنگ گرفت و مهر زد، نقش بست. پیش از سید شهدا علیه السلام اونا همینطور پیش امام سجاد برد، پیر شده بود. این زن چون 214-15 سال عمر کرده، جز معمرین است، مجلسی هم میگن، پیش امام سجاد برد و امام سجاد هم گرفت و مهر زد و بعدم گفت من پیرش، حضرت اشاره کرد جوان شد. پیش امام محمد باقر، امام جعفر صادق و امام موسی کاظمی داره همه را برده تا امام رضا. بله، از این جهت هم شیخ دوست در غیبت ذکر کرده. ولی امام رضا که مرزت به اون سنگ و اینا هم نقش بست، بعض از اینا وقتی این زن میرفت، مفصل و مختصرش عرض کنم، بعض از اینا وقتی این زن میرفت خودش نمیگفت چیزی، میگفت اون سنگ، خود امام میگفت اون سنگ بیار، امام میگفت سنگ برو بیار، میرفت سنگ میورد این مهر میزد بهش. وقت در زمان امام رضا از دنیا رفت، حضرت رضا کفنها به قمیصه، امام رضا با قمیص خودش پیراهن خودش اون زن را کفن زد. اینا و حالا دیگه فرصت نشد. خواستم حدیث هایی باشم.